هستن با ما همراه هستن در این گفتگو. فرشته جان عزیز، به گفتگوی ما خوش آمدین، سال نو شما مبارک باشه و روزهای ماه مبارک رمضان بخیر بگذره برای شما. چطور روزگار میگذره؟
به نام خدا سال نو برای شما و همکاران عزیز شما تبریک میگم و همچنان روزهای ماه مبارک رمضان را هم برای شما تبریک میگم و خیر مقدمات میگم.
سلامت باشیم فرشته جان عزیز. صحبت بکنیم که قبل از نوروز امسال که همچنان مصادف شد با ماه مبارک رمضان، آیا در مارکت چنین برنامه‌ای داشتین برای افطاری و برنامه‌های ماه روزه یا نه در خانه در بین فامیل چنین پخت و پزی را در از لحاظ سمنک شما شاهد بودیم امسال؟
دقیقاً ما سالهای قبل به مارکت داشتیم، من تا متاسفانه امسال به مارکت نداشتیم، به خانه. بله، ما جشن سمنک به روزای نوروز داشتیم. مراسم انعنتی سنتی که یعنی واقعا اون مراسمی که بعد ما همیشه هر سال برگزار کنیم، چون انعنت افغانستانه، نباید ما انعنت افغانستان از بین ببریم. روزای خوبی بود، به خونه دختر خانوما جمع شدم، یک مراسم خوبی گرفتم. قبلا مثلا همون گندمار تر کردن در مدت 10-15 روز بود، باز شیمی از اون گرفتم و به داخل آب انداختم، بالاخره سمنک جور کردم، مراسم خوبی بود.
چقدر مدت در بر میگیرین؟ این یک شبانه روز خب باید زحمت بکشین برای سمنک پخت، و باز وقتی که پخته میشه اونا رو در مجا مصرف میکنیم یا تقسیم میکنیم سر قوما و خیشه دور و نزدیک؟
دقیقاً او یک روز، یعنی یک روز یک نیم روز در بر میگیره. خب یک روز از شومی که در میدیم تا صبحی که مثلا ما توزیع میکنیم و بعد بجوشه، چون هر کدوم دختر خانوما میایم، خانوما میایم و جوش که میخوره، باز یک چرخ میدم، یک خوندن هم میکنم. امسال منتها به خاطر دلیل از اینکه خانوما کمی افسرده تر بودم، به مو خاطر چون مکتبا بالا نابسته چی، منتها باز همین مراسم ما کوشش کردیم که امسال 100% برگزار کنیم. اگر سال قبل نمیکردیم، امسال خب 100% به خاطر که دختر خانوما و شما هم افسرده شدن. قبلا که بود با یک شادی شور بیشتر داشتم، بود ولی کمترک بود برگزار کردیم.
فرشته جان عزیز، شوق و اشتیاق دخترای جوان و خواهرای ما که میاین برای خرید لباس، لباسهای گند افغانی و اونچه ضروریاتی که دارن، کاروبار بازار چطور هست در حال حاضر؟
هر کس علاقه داره، ایدم یک رسم و یک انانات سنتیه که ما مردم بعد لباس نو داشته باشیم. دختر خانوما خانوما میاین با جوش خروش فراوان میام خریداری میکنم. شکر خدا خوبه، داریم مشتری که میایم سفارش میدم، لباس ها آماده کرده میخرم، بازار خوبه شکر خدا.
موفقیت داشته باشین و من شخصا برای شما تبریک میگم. این مسئولیت امیدوارستم که همواره در کنار بانوان عزیز، خواهران و مادرانی که در اینجا هستن، فعالیت های شما بیشتر باشه و همکاری دولت و مردم ما انشالله که با شما باشه. باز هم طاعت و عبادات شما قبول باشه و بهار شما خجسته باشه. بانو اسحق‌زاده عزیز، از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم و امیدوار هستم که در سالهای بعد انشاءالله در جشن سمنک ما را فراموش نکنین و جشن با شکوتری بگیرین.
تشکر یک جهان. چرا ما و شما همگی یک جشن سمنک، یک انانات سنتی، انشاءالله باز بخیر اگر خداوند خواسته باشه، با یاری خداوند باز ما همیشه همیت سمنک با مارکت تجلیل میکنیم. شما عزیزان هم دعوت میکنیم، شما خود تاج سر مانیم دیگه.
شما زنده باشیم.
تشکر یک جان، شما خوش بگذره.
زمنو آی زمنو، مال حبسی زمنو، مال پای حبسی زمنو، زمنو آی زمنو، مال حبسی زمنو، مال پای حبسی زمنو. زمنو با یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره پیچینه، یکی از هفت سینه زمنو، زمنو آی زمنو، مال هفتی زمنو، مال پای هفتی زمنو.
پنجزار زمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزد، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
آقا دادی تو 5000، سر به سرم خیلی نزار، آقا جونم بدت نیار، احتادم خیلی زیاد. سمنو آی سمنو، مانم دین سمنو، مال پا شب این ما رو بگو که بلا حفیم و پتو رپتو آی رپتو آی رپتو
مرد یا خانم در خانه با همسرش مشکل داره، با اولادایش مشکل داره. چرا؟ چون یاد نداره که چطور با اونا ارتباط بگیره، یاد نداره که چطور احساس خود به اونا برسانه و به همین خاطر مشکل داره، یاد نداره چطور با اونا گپ و گفت داشته باشه که فاصله پیدا نشوه. بهار آمده و میگه که روشهایتان تغییر بتین. بهار میگه تازه نشوین بهتر نمیشین، زندگیتان به نمیشه، نمیشه دیگه. از باد بهار بهره بردار، از خزان خودت نگه دار. تا خزان خوب خیلی داره، منوز نو اولای سال هستیم، اما باد بهار جانها را تازه میکنه و در حدیث هم داریم که باد بهار همون کاری را که با شاخهای درختان میکنه با جسم و جان شما هم میکنه. گفت پیغمبر با اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با شاخ درختان میکند با شما باد بهاران میکند. خب اینک در خدمت استاد عظیمی هستیم، استاد شرف‌الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، و این سال که چرا و چگونه سال نو میتونه شروعی باشه برای تازه شدن و نو شدن.
سلام به همه عزیزان برنامه یک دوسی بهار. من امیدوار هستم که همه خوش و سرحال باشین و بهار را به خوبی آغاز کرده باشین. در قسمتی که چرا سال نو میتونه آغاز برای یک تازگی باشه یا تازه شدن باشه، چند دلیل داره، یا به اصطلاح بگویم چند نماد و سمبول در قسمت بر انسان ها کمک میکنه. اولی که سال و به خصوص نو بودن سال یا نو شدن سال نماد زمان و گذر عمر است، یعنی پایان یک سال و آغاز سال جدید. ای به ما یادآوری میکنه که زمان در حال گذر است و فرصت را باید تازه کرد، دوباره کرد و تغییر داد، به خصوص بهبود داد. این نکتهش خیلی مهم است. دوم، احساس شروع هستم، مثل روز واره، مثل آغاز هفته واره. ذهن انسان با نقطه ها شروع میشه، مثلا سال نو، ماه نو، روز نو، حتی هفته نو، هفته جدید. و بهتر است که با این نقطه ها کنار بیایم و این نقطه ها را به موی اصطلاح درک کنیم، این فاصله های نقطه ها را و تشخیص نقطه ها را و ارزش به نقطه ها را فرصت بپنداریم و برای تغییر مثبت یک گام ببینیمش. نکته سوم هم که میشه آدم برش نگاه کنه، ریشه فرهنگی و اجتماعی این مورد است. یعنی انسان ها موجودات فرهنگی است و ارزش‌های ما، فرهنگ ما، جامعه ما و به خصوص یک ارزشی که برای همه مردم جهان و به اصطلاح جامعه و پیرامون ما مهم باشه، این میتونه زیاد ما را به سمتی مسئله ببره. یعنی بسیاری از سنت ها و جشن های سال مانند نظافت خانه مثلا، دید و بازدید مثلا، خانه تکانی که ما برش میگیم، لباس خریدن، بعض اوقات خیلی از مردم است که مثلا خب امی سال بیا ما خانی خود تغییر میدیم، امی سال بیا بخیر عروسی میکنیم، امی سال بیا نمزد میشیم، امی سال بیا خانه جور میکنیم، امی سال بیا سفر میکنیم. و از او مسائل هفت میوه و هفت سین و نوروز اینا اگر یاد کنیم که خب بیخی میتونه یک ریشه عمیق داشته باشه در فرهنگ و رسوم ما. این موارد است. نکته چهارم را که ما تصور میکنیم در قسمت نقش داره و انگیزه برای تعیین هدف است. سال نو معمولا بر ما گوشزد میکنه که این زمانی است که افراد تصمیم بگیره که شروع کنه زندگی رو شروع کنه، سبک نو زندگی رو شروع کنه، تغییر شغل شروع کنه، یادگیری رو شروع کنه، کورس رو شروع کنه، پنتون شروع کنه، مکتب شروع کنه، یک مهارت شروع کنه، یک وظیفه نو شروع کنه، اینا میتونه کمک بکنه. و اینکه چطور حالا بتانیم اینی میره واقعا به تازگی تبدیل کنیم، این خب مانایش خامی است و یا بگویم فلسفیش خامی است. چطور ما بتانیم که واقعا هم به شکل واقعیش هم رقم بگردانیم؟ اول من نظرم است که ما ذهن خود و بعدش محیط خود پاک کنیم. اول ذهن خود از چیزایی که منفی است پاک کنیم و دور بریزیم و را پاکش بکنیم ذهن خود، و بعد بیایم سر محیط و کوچه و اینا. دوم گذشته خود مرور کنیم، تحلیل های اشتباه، دستاورد ها، تجربیات خوب، تجربیات بد، کس را خفه کردیم، کس را خوش ساختیم، اینا باید یک بررسی شا. سوم هم هدف ها هست، در موردش فکر بکنیم که چقدر برش بکوشیم، چقدر برش تلاش کنیم و چقدر میتونه کمک بکنه، این میتونه کمک بکنه. چهارم هم تغییر عادت هاست، باید فکر کنیم چی عادت های بد داشتیم، چی عادت های خوب. مثلا آیا سال گذشته پیاده روی داشتیم، تا سال گذشته کتاب میخواندیم، آیا سال گذشته به خواهر و برادر و پدر و مادر اینا رسیدیم، به اولادا و خانواده رسیدیم، نرسیدیم، چی رقم بود. و آخرین مورد هم که من فکر میکنم میتونه سال نو رو به سال خوب تبدیل کنه و تمرکز بر رشد شخصی است، یعنی مهارت های ما، مطالعه ما، ورزش ما و هر اون چیزی که بر رشد ما کمک میکنه، اگه اینه سرش فکر بکنیم میتونه سال ما واقعا هم نوشه.
عزیزان شنونده، باید داشته باشین که تا هفتم حمل با برنامه یک دو سه بهار همراه شما هستیم، شما هم همراه ما باشین. سپاس از همراهیتان و خدا حافظ.
از شما دعوت میکنم با برنامه راهبرد همراه باشید.
امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم.
راهبرد
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان و تبریک فرارسیدن سال جدید و نوروز باستانی، برنامه دیگر از ویژه برنامه راهبرد را آغاز میکنیم. در 26 سنبله سال گذشته رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام دیداری داشتند با جمعی از علما و بزرگان اهل سنت کشور. رهبر معظم انقلاب اسلامی حفاظت از هویت گرانسنگ امت اسلامی را ضروری دانستند و گفتند موضوع امت اسلامی به هیچ وجه نباید فراموش شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار جمعی از علما، امامان جمعه و مدیران مدارس علمی اهل سنت سراسر کشور که به مناسبت آغاز هفته وحدت و ایام سالروز ولادت با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد، حفاظت از هویت گرانسنگ امت اسلامی را ضروری خواندند و با تاکید بر اهمیت وحدت اسلامی و تلاش‌های بدخواهان برای مخدوش کردن آن گفتند که موضوع امت اسلامی به هیچ وجه نباید فراموش شود.
ما همه تلاشمون، بنده بیشتر تلاشم، همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخشهای مختلف، این عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید، کاری کنید که ما به هوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم و او مسلمان بودن و عضو امت اسلامی بودن. این یک نکته اصلی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند مسئله هویت امت اسلامی مسئله اساسی و فراتر از ملیت است و مرزهای جغرافیایی حقیقت و هویت امت اسلامی را تغییر نمی دهد. ایشان با اشاره به تلاش‌های خصمانه برای بی‌تفاوت کردن مسلمانان به هویت اسلامی خود افسودند. این خلاف تعالیم اسلامی است که یک مسلمان از رنج مسلمان دیگر در غزه یا دیگر نقاط جهان غافل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی علمای اهل سنت را به تکیه بر هویت اسلامی و امت اسلامی فراخواندند و با اشاره به طراحی‌ها و فعالیت‌های سابقه‌دار بدخواهان برای دامن زدن به اختلافات مذهبی در جهان اسلام به ویژه در ایران خاطر نشان کردند. آنها با استفاده از ابزارهای فکری، تبلیغی و اقتصادی به دنبال جداسازی شیعه و سنی در کشور ما و هر منطقه دیگر اسلامی هستند و با اقدامات همچون وادار کردن افرادی از طرفین به بدگویی، به لجاجت و اختلاف دامن می‌زنند.
وحدت رو مخدوش میکنن، بعضی دانسته بعضی ندانسته. عوام از طرفین ندانسته این کار رو میکنن، خواص خیلیشون دانسته این کار رو میکنن. باید با اینا مقابله کرد. نمیفهمن ضرر اختلاف مذهبی رو برای دنیای اسلام، برای خود اسلام، برای امت اسلامی، برای یکایک ملت‌های مسلمان ضرر رو برای اینا درک نمی‌کنن. من تعجب می‌کنه انسان چطور این معنا رو متوجه نمی‌کنه. جریان مخالف رو تحریک می‌کنن، شما می‌بینید یه جریان تکفیر پیدا میشه، عالم شیعه رو هم می‌زنه، شیخ الاسلام سنندج رو هم میزنه، مولوی حسین بور بلوچستان رو هم میزنه. براش فرقی نمی کنه، شیعه و سنی تفاوتی براش نداره. هر کسی که انگیزه وحدت در او هست باش با او دشمنی میکنه. خب این دشمنه، این رو نمیشه انسان اغماز نمیشود کرد از این معنا.
همچنین در تاریخ 31 سنباله همزمان با خجسته سال روز میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، جمعی از مسئولان نظام، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان 38 کنفرانس وحدت با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر نقش خواص در شکلگیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام گفتند با شکلگیری امت اسلامی مسلمانان با قدرت درونی خود می توانند غده سرطانی و خبیث رژیم صهیونیستی را از فلسطین بردارند و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا در منطقه را نیز از بین ببرند.
ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلامی هستیم، یعنی باید دنبال این بود. کی میتوانه در این زمینه کمک کنه؟ دولت‌ها میتوانند تأثیر بگذارن؟ البته انگیزه در دولت‌ها خیلی قوی نیست. اونایی که میتوانن این انگیزه را قوی کنن خواص دنیای اسلام، یعنی همین شماها، سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، طبقات با نفوذ، صاحب فکر، شعرا، نویسندگان، تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، اینا میتونن اثر بگذارن. اگر 10 سال فرض بفرمایید مطبوعات دنیای اسلام همه بر روی اتحاد مسلمین تکیه کنن، مقاله بنویسن، شاعر شعر بگه، تحلیلگر تحلیل کنه، استاد دانشگاه تبیین کنه، عالم دینی حکم کنه، بلا شک در طول این 10 سال وضعیت به کلی عوض خواهد شد. ملت ها که بیدار شدن، ملت ها که علاقمند شدن، دولت ها ناچار میشن در اون جهت حرکت بکنن. خواص میتوانن این کار رو انجام، این وظیفه ماست.
به پایان این برنامه میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا فردا و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم.
ضیافت آسمانی آماده پخش است که تقدیم شما می شود. ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم اغسلنی فیه من الذنوب وتهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مغيل عثرات المذنبين
از این گناهان و عیوبم پاک گردان با نور اخلاصت دلم را کن درخشان ای مهربانی که گناه مجرمان را می بخشی از دریای فضلت زود آسان
دوستان عزیز، روز یکی از دوستان ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، صاحب کتاب بهار الانوار، نزد او از همسایه خود شکایت کرد. او از این ناراحت بود که همسایش به همراه جمع دیگر از شب تا به صبح به لهو و لعب و نوشیدن شراب مشغولند. ملا محمد تقی به او گفت امشب همسایه خود و همراهانش را برای صرف شام دعوت کن، من نیز خواهم آمد. دوست ملا محمد تقی بدون کوچکترین اعتراض پذیرفت و به سراغ آنان رفت. همسایه با خوشحالی دعوت را پذیرفت، در حالی که با خودش می گفت چه شده است که این همسایه به طایفه ما ملحق شده است. میزبان به خانه بازگشت و اسباب شام را فراهم ساخت. چون شب فرا رسید، ملا محمد تقی زودتر از مهمانان به خانه دوستش آمد و در آنجا نشست. وقتی مهمانان وارد خانه شدند و چشمشان به ملا محمد تقی افتاد، متعجب شدند. همسایه که حضور یک فرد روحانی را مانع عیش و نوش می دانست، در صدد برآمد که با حیله او را از میان خود بیرون کند. پس رو به ملا محمد تقی کرد و گفت شیوهی که شما دارید بهتر است یا کاری که ما آن را در پیش گرفته ایم. ملا محمد تقی مجلسی با لحن ملایم و آرام گفت هر کدام شیوه کار خود را بیان می کنیم و بعد قضاوت می کنیم که کدام بهتر است. همسایه گفت یکی از اوصاف ما این است که وقت نمک کسی را خوردیم دیگر به او خیانت نمی کنیم. ملا محمد تقی فرصت را غنیمت شمرد و گفت من این مطلب را که شما گفتید قبول ندارم. همسایه شرابخوار در حالی که قیافه حق به جانبی به خود گرفته بود گفت اما این از اصول ماست. ملا محمد تقی با چشمانی که نور هدایت در آن برق می زد نگاه به آنان کرد و پس از لحظه مکس گفت آیا شما تا به حال نمک خدا را خورده اید؟ این سخن ملا محمد تقی مجلسی همانند آب سرد بر آتش طغیان و غرور جمع گناهکار فرو ریخت. سکوت سراسر مجلس را فرا گرفت و رنگ خجالت بر سیمایشان نشست. سرچشمی نگاه به هم کردند و بدون اینکه سخن بگویند خانه را ترک کردند. صاحب خانه که شاهد این صحنه بود سراسر وجودش را ترس و دلهوره فرا گرفت. نزد ملا محمد تقی آمد و گفت این که بدتر شد. ملا محمد تقی مجلسی گفت صبر کن تا ببینیم بعد چی می شود. چند لحظه بعد از خارج شدن آنها ملا محمد تقی مجلسی نیز به خانهش بازگشت. صبح زود در خانه ملا محمد تقی به صدا در آمد. وقتی در خانه را گشود همسایه عیاش و شرابخوار را دید که پشت در خانه ایستاده است. او زودتر از ملا محمد تقی سلام کرد و گفت دیشب سخن شما مرا به فکر واداشت، اینک غسل و توبه کرده و آمدم تا شما مسائل دین را به من بیاموزید. لبخند رضایت بر لبان ملا محمد تقی نشست و با روی گشاده او را به خانه دعوت کرد و به بیان مسائل دینی به وی پرداخت.
اللهم لك سنة
دوستان عزیز، یکی از صفاتی که بنابر فرموده مولا علی علیه السلام داشتن آن موجب پرهیزکار شدن میشه، ایمان همراه با داشتن یقین به خدا و دستورهای الهی است. به نظر شما چی باعث میشه گاهی اوقات ایمان و اعتمادمان به خدا کم رنگ میشه و همه چیز میبریم زیر سوال؟ اگر ایمان ما به خدا همراه با یقین قلبی شد، آیا ترس به دلمان راه پیدا میکنه؟
میان نادرشاه وقتی که داشتن با سپاهش میرفت به سمت هندوستان در اون جنگی که با هند داشتیم، که اون دوتا قطعه الماس کوه نور و اینا رو برداشت آورد و پیروز هم شد، نادرشاه جلوتر از لشکر خودش، چند کیلومتر جلوتر از لشکر خودش میرفت، رسید به یه آبادی، دید یه پسر بچه یه کتاب زیر بغل، یه قرآن زیر بغلش، کنار کوچه تون تون داره میره. نادر رو کرد به او، گفت پسر جون کجا میری؟ گفت میرم مکتب درس قرآن داری. نادرشاه گفتش که چه درسی دارید؟ گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادرشاه خیلی خوشحال شد، یه تفاعل زد که یه فتحی در پیشه، که این بچه رو خدا تو مسیر ما قرار داده که میگه سوره فتح رو میخوام بخونم و اینا. یه سکه به این بچه داد. اون بچه گفتش که ممنونم نمیخوام. نادر گفت برای چی؟ گفت برای که برم خونه وقتی این سکه رو به مادرم نشون بدم، مادرم من رو دعوا میکنه که این از کجا دزدی کردی. نادرشاه گفت خب عزیزم بگو که نادر بهت داده، نادرشاه بهت داده. اون بچه گفت نه، مادرم بیشتر منو کتک میزنه. میگه اگر نادر بود یه سکه نمیداد، یه کیسه میداد، یه کیسه میداد. نادر خیلی خوشش اومد، از اسب اومد پایین، گفت دامن تو بگی. هر چی پول سکه تو جیبش بود ریخت تو دامنش. البته خاک بر فرق من و تمثیل من. یه بچه وقتی گمان اینجوری به نادر داره که این بزرگ سخاوتمنده، نادر اینو ردش نمیکنه، همونجوری طبق گمانش باش برخورد میکنه، طبق گمان این بچه باش برخورد میکنه. وقت از خدا آدم اگر گمان خوب به خدا داشته باشه که خدا منو رها نمیکنه، خدا پشت منه، اگر زندگیم به مو بند بشه پروردگار عالم که منو رها نمیکنه، که خدا یه کرمی که تو دل سنگ بود از این سوراخ‌ها رفته بود اون تو، به حضرت موسی نشون دادن که اون کرم ذکر داره، ذکر داره، ذکرشو به حضرت موسی فهموندن که الحمدلله که خدا منو تو دل سنگ فراموش نکرد و رزق من رو رسوند، رزق من رو رسوند. و خدا تویی که محب اهل بیتی رو فراموش میکنه، تویی که سجده برای خدا کردی، تویی که محب اهل بیتی، تویی که گریه کردی برای خدا، تو رو فراموش میکنه. گمان خوب داشتن باعث میشه که خدا عالم رو به چرخونه برات. ولله جنود و سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین و موجودات جنود و لشکریان خدا، خدا بسیج میکنه برات، خدا بسیج میکنه برات. واقعا این چنین هستش. در روایات ما هست که تو وسائل شیعه است که اگه 40 نفر برای تشییع یک شخص متوفای برن و تو نمازش بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، خدای ما گمان بد به این نداریم جز خوبی از این ندیدیم، خدا میگه بندگان من، تو شماها نمیشناسید اینی که از دنیا رفته، من میشناسم چقدر گناه کرده، اما چون شما اومدید شهادت دادید که این آدم خوبی هست، انی قد عجزت و شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو قبول کردم و غفرت له ما علمتم مما لا تعلمون، میبخشمش، اون چیزایی که میدونم و میذارم کنار، چون شما گمان خوب داشتید به این بنده، گمان شما رو خراب نمیکنم. خدا گمان 40 نفر نسبت به یه شخص گناهکار خراب نمیکنه، وقت گمان ما نسبت به خودش رو خراب میکنه. اگه ما گمان خوب به خودش داشته باشیم، خراب میکنه خدا.
ما انسان ها هر چقدر از گناه دوری کنیم به مرحله ایمان همراه با یقین نزدیکتر خواهیم شد. نمیشه روح و جسم آلوده به گناه کرد بعد انتظار داشت که ایمان ما به خدا محکم تر باشه. باید حجاب ها و موانع را برداشت تا نزدیکی به خدا را حس کرد. کسی که ایمان همراه با یقین داره به آرامش روحی و اطمینان قلب میرسه و حوادث و سختی های روزگار او را مضطرب و نگران نمی کنه. صبور میشه و استقامتش در برابر مشکلات زندگی زیاد میشه. دیدین بعضیا اهل نماز و روزه و عبادت هستن و به خدا هم ایمان دارن، ولی چون این ایمان کامل و همراه با یقین نیست و به قول معروف 100% نیست، در تندباد حوادث زندگی ناله و شکایت میکنن، حتی به خدا هم بدبین میشن. ای یعنی ایمان اونا همراه با یقین نیست.
یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله، یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا الله. يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا الله. يا الله.
دوستان عزیز، بهشت ما و شما همین لحظه هاییست که فرصت های باقی مانده این ماه را قدر بدانیم و تلاش کنیم که اگر فرصت روزای گذشته و شبای قدر از دست دادیم، حالا با فکر جبرانش شویم در شبا و روزای باقی مانده. بهشت ما و شما همین لحظه هاییست که پر از عطر حضور خدا در زندگی شدیم و امید بر رحمت الهی لحظه های ما را بارانی کده. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
از شما دعوت میکنم شنونده ایرانگشت باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتم.
ایران گشت.
و
به نام خدای پاک و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با مجموعه برنامه ایرانگشت در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه به موزیم ملی ایران خواهیم رفت و با یکی از بخش‌های مهم آن، یعنی ایران باستان، آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. دوستای عزیز، فلات ایران در طی هزاران سال تمدن‌ها و امپراتوری‌های بسیاری به خود دیده است. از مهمترین تمدن‌های فلات ایران می‌توان به تمدن شهر سوخته، تمدن دره سیلک، تمدن ایلامی، تمدن جیرفت و بسیاری دیگر اشاره کرد. همچنین امپراتوری‌های بزرگ ایران مانند هخامنشی، پارتی و ساسانی نیز در تاریخ ایران و جهان بسیار نقش داشتند. این تمدن‌های شهری و امپراتوری‌ها همانطوری که روزی به وجود آمدند و قدرت گرفتند، روزی هم از بین رفتند. شاید امروزه این تمدن‌ها دیگر نباشند، اما آثار و بقایای بجای مانده از آنها نمایانگر بخشی از تاریخ سازی آنهاست. برای دیدن این اشیا و آثار میتوان به موزیم‌ها رفت و با قدم زدن در آن با گوشه‌ای از عظمت ایران زمین آشنا شد. یکی از مهمترین و قدیمیترین موزیم های ایران، موزیم ملی ایران است. موزیم ملی ایران در شهر تهران و در خیابان سیه تیر واقع شده. این موزیم شامل دو ساختمان مجزا به نام‌های موزیم ایران باستان و موزیم باستان شناسی و هنر دوران اسلامی ایران است. ساختمان بخش ایران باستان این موزیم در سال 1936 میلادی توسط معمار فرانسوی آنری گودار ساخته شده و این بنای بسیار زیبا با الهام از طاق کسرا طراحی شده. دو معمار ایرانی، عباس علی معمار و استاد مراد تبریزی، اجرای آن را بر عهده داشتند. طاق کسرا نام کاخ شناخته شده شهر تیسفون، پایتخت دولت ساسانی است که معماری بسیار باشکوهی داشته و سرخ رنگ بوده است. رنگ آجرهای موزیم نیز به همین منظور به رنگ سرخ تیره تعیین شده تا نمایانگر معماری عصر باستان ایران زمین باشد. بنای این بخش از موزیم ملی ایران حدود 11,000 متر مربع است که ساختمان اصلی آن در 3 طبقه ساخته شده است. ساختمان دیگری در محوطه این مجموعه در سال 1996 میلادی نیز ساخته شده که موزیم باستان شناسی و هنر اسلامی ایران نام دارد. دوستان، با ادامه برنامه ایرانگشت و معرفی بخش ایران باستان موزیم ملی ایران در خدمتتان هستیم. بخش ایران باستان موزیم ملی ایران که خدمتی 80 ساله دارد، شامل دو قسمت است. یکی بخش پیش از تاریخ ایران که در آن آثاری از دوران پارینه‌سنگی قدیم تا اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی از کهن‌ترین دوران تا پیش از ابداع نگارش، به نمایش گذاشته شده، و دیگری بخش دوران تاریخی که در آن آثاری از اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی آغاز بکارگیری نگارش تا پایان دوران ساسانی قرار داده شده. در مجموع در موزیم ملی بیش از 300,000 شیء باستانی از دوران پارینه‌سنگی تا دوره اسلامی به نمایش درآمده است.
امروز اومدیم جایی که روایتگر تاریخ ایرانه، البته از 2 میلیون سال پیش تا دوره ساسانیان. به موزه ملی ایران، بخش ایران باستان، خوش اومدیم. بخش پایین سنگی موزه ملیه. اینجا ما متوجه میشیم که انسان‌ها از 2 میلیون سال پیش تو ایران زندگی می‌کردن. ابزار اصلی ماجرا سنگ بوده. با سنگ‌ها ابزار می‌ساختن و کارشون رو پیش می‌بردن. مثلا اینجا میتونی حیوانات منقرض شده رو ببینید، مثل کفتار خالدار. به دوران نوسنگی خوش اومدید. تو این دوره انسان ها دیگه ساکن میشن، یعنی یه جا میمونن، کشاورزی را میندازن، دامداری را میندازن و سفالگری رو شروع میکنن. یکی از کارهایی که اون دوره انجام میدادن این بود که دوست داشتن جمجمه نوزاداشون یک فرم خاصی در بیاد. حالا به خاطر مسائل زیباشناسی یا چیزهای دیگه، برای همین از همون دوران نوزادی باند مخصوصی رو دور سر کودکشون می‌پیچیدن و با اون بزرگ می‌شدن و کم کم این جمجمه فرم اون مورد دلخواهشون رو به دست می‌آورد. اینجا قدیمی‌ترین پیکره‌هایی که توسط انسان ساخته شده در ایران رو می‌بینیم. پیکره‌هایی که حدوداً 9000 سال قدمت دارن. دوره مسوسنگیه. جایی که روستاهای بزرگ شکل گرفتن و اجتماع بزرگ تشکیل میشه، برای همین به ظرفای بزرگتری احتیاج داشتن برای اینکه بتونن غذا تهیه کنن، شکم‌ها رو سیر کنن و اینجا کم کم فلز دیگه وارد ماجرا میشه. این قسمت موضوع به ما میگه که حتی اختراع شدن و شهرها تشکیل شدن. این ظرفا به ما نشون میدن که ما از همون موقع به فکر ظرف یا مصرف بودیم، 5000 سال پیش. قبل از ورود فاکتورهای کاغذی امروزی، فاکتورهای گلی داشتیم. به این شکل که تو این گلوله گلی به تعداد اجناسی که می‌خواستن بفرستن برای خریدار قلوه سنگ قرار می‌دادن. تا خریدار با بررسی این تعداد قلوه سنگ متوجه می‌شد که اجناس دست خورده یا نخورده. اینجا دوره مفرق یا دوره ایلامه. حتی ایلام با عین. دوره‌ای که اولین حکومت مرکزی تو ایران شکل گرفت. اینجا هم دوره هخامنشیان، جایی که اول امپراتوری تأسیس میشه، خسرو داریم، چاپارخونه رو داریم و زبانهای فارسی گسترش پیدا میکنن.
دوستان، اشیای موجود در موزیم ایران باستان با حفاظت مناسب و با فاصله مناسب از یک دیگر قرار داده شدند تا بازدید کنندگان بتوانند براحتی از آنها دیدن کنند. در بخش پارین سنگی، یکی از قدیمی ترین دست ساخته های بشر که از رودخانه در شرق شهر مشهد کشف شده نگهداری می شود که این دست ساخته از جنس سنگ کوارتز است و بیش از 1 میلیون سال قدمت دارد. علاوه بر آن از دوره‌های پایین سنگی میانی و جدید نیز آثار جالب توجهی در سالن موزیم به چشم می‌خورد که بین 200,000 تا حدود 12,000 سال قدمت دارند. عزیزان، تعدادی از اشیای به نمایش درآمده در بخش پیش از تاریخ متعلق به تمدن ایلام است. از دوره ایلامی آثار هنری فراوانی بر جای مانده است. معبد چوغازنبیل یکی از مهمترین بقایای معماری این دوره است که اشیای بسیاری مانند پیکره گاو با کتیبه، لوله‌های شیشه‌ای و آجر نوشته‌ها از آن به دست آمده و در این سالن از موزیم ملی ایران به نمایش درآمده است. یکی از زیباترین اشیایی که در موزیم ایران باستان چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند، سردیس زیبایی از آتوسا است. آتوسا، دختر کوروش، همسر داریوش و مادر خشایارشای یکم بود که در میان سالهای 550 تا 470 پیش از میلاد در ایران زندگی می کرد و نقشی کلیدی در سیاست و حکومت ایران زمان هخامنشی داشت. این سردیس فیروزه‌ای زیبا در اطراف تخت جمشید کشف شده و اکنون در این موزیم نگهداری می شود. فضای مرکزی سالن موزیم ایران باستان و معرفی آثار متعلق به منطقه لرستان و بعضی از مناطق کرمانشاه و ایلام اختصاص دارد که از نظر زمانی متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد تا هزاره اول پیش از میلاد هستند. مهرها که یکی از مهمترین مواد فرهنگی در باستان شناسی و تاریخ هستند، مانند سایر موزیم های جهان در قسمت مستقلی از موزیم ملی ایران نگهداری می شود. قدیمی ترین مهرها از هزاره چهارم پیش از میلاد و از جنس گله پخته، سنگ گچ، سنگ مرمر، سنگ صابون و سنگ آهک ساخته شده. شاید برایتان جالب باشد که بدانید اولین انیمیشن جهان در نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی نزدیک 5000 سال پیش، در شهر سوخته سیستان در ایران ساخته شده است. این انیمیشن به صورت نقاشی بر روی ظرف سفالی پایداری نقش شده و در آن بوزی با 5 حرکت متفاوت به سمت درختچه جهش می کند. عزیزان شنونده، در قسمت دیگر از سالن موزیم ایران باستان اشیاء یافت شده در زمان هخامنشیان نمایش داده شده است. مجموع آثار هخامنشی اکثرا از محوطه های باستانی چون تخت جمشید، شوش و پاسارگاد به دست آمده که شامل اشیاء کوچک سنگی از قبیل ظروف مختلف است که روی بعضی از آنها خطوط هیروگلیف به صورت کنده یا خطوط جوهری به خط آرامی دیده می شود. قطعات بزرگ و حجیم سنگی که اکثرا از تخت جمشید آورده شده نیز در موزیم قرار داده شدند که نمایانگر قسمتی از عظمت و شکوه معماری ایران و جهان است. تعدادی از این آثار به دیوار یا کف سالون متصل و در محل خود ثابت شدند. دوستان، از دیگر اشیای موجود در موزیم میتوان به نسخه ای از کتیبه حمورابی، کتیبه گاو نر، سنگ نوشته خشایار شاه هخامنشی و دیگر مسائل و موارد اشاره کرد. اشیای موجود در موزیم بسیارند و فرصت برنامه البته کوتاه. شما عزیزان برای بازدید از موزیم ایران باستان میتوانید به صورت مجازی از آن بازدید کنید. شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. در برنامه آینده به بخش اسلامی موزیم ملی ایران خواهیم رفت و با مهمترین اشیای این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
راوی عشق تقدیم شما می شود؟
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
روزه یک مرحله تازه از زندگی شماست. مقصود این نبوده که شما یه چند روزی غذا نخورین، بعدم به انتقام اون نهاری که نخورده آدم افطار سه برابر صبحانه و نهار و اینا رو همه رو انتقامش بگیره و مصرفش در ماه رمضان بیشتر بشه، بعدم بگه ما روزه گرفتیم. اینا روزه گرفتن منظور اینه که تو یه خورده خوابت کمتر بکن، خورده خوابت کمتر بکن، شبیه پروردگارت شو. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را میکند بی خورده خواب. کمی مشابهت بده کن، یه خورده خوابت رو کمتر کن، یه خورده خوردت رو کمتر کن. چیزای دیگه میخوایم بهت بدیم. اروپایی هم در مراسم لنت که روزه 40 روز قبل از ایستر که معراج حضرت مسیح هست بنابر قول اونها به آسمان، از 40 روز پیش شروع میکنن غذا رو کم میکنن، تفکر رو زیاد میکنن، معنویت رو زیاد میکنن، خیرات و مبرات رو زیاد میکنن و به غذای معنوی مطالعاتشون بیشتر میکنن میپردازن و میگن لنت برای این مقصوده. اگر از این 1 میلیارد، بیش از 1 میلیارد مسلمون فقط 200 میلیونشون روزه بگیرن به معنایی که کم بکنن غذاشونو، یه وعده نخورن، بگن آقا ما یه خورده کمتر غذا میخوریم کلا، یه وعده نخورن که اتفاقا اطباء میگن یه سوم غذایی که میخورین زیادیه به طور متوسط، یه خورده کمتر بخورین همون انرژی رو شما بدن بهتون میده و با همون مقدار غذا زیادیه داریم میخورین، معده بی خودی به کار میندازه. اگر بخورن 6 میلیارد وعده غذا در پایان ماه مبارک زیاد میاد، یعنی اگر هر کسی بگه من به اندازه این غذاها که نخوردم، اولا خود نخوردن تولیده، ما نمیخوریم، 6 میلیارد وعده غذا زیاد میاد. حالا اگر آدم پولش هم نخونه خیرات بکنه، همین نخوردن هم خودش خیرات و برکاتش میرسه. یعنی ما میتونیم بگیم که ما با این یه دونه فریضه خودمون میتونیم گرسنگانی رو در عالم، اگه همه گرسنگان رو سیر نکنیم، بخش مهمی از گرسنگان عالم رو سیر بکنیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جستیم
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس از این که با گلچین برنامه های رادیو دری با ما همراه بودید. خدای خوب یار و نگهدار شما.
Thank you.